گونگی این کار رو درست انجام دادن که در دولت چهاردهم باید این رو بهش توجه کنه. ولی قبل از این همه باید بدونیم که عدالت و جلوگیری از تبعیض مخصوصا از اموال که اموال عمومی هست، برای این کار باید عدالت رو رعایت کنیم. به هیچ دلیلی و به هیچ بهانه‌ای نمیشه از عدالت در واقع گذشت. و نکته دوم، باید بدونیم که حق مردم ما یک زندگی خوبه، حتی نه یک زندگی معمولی. ولی امروز واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از خانوارهای ما امروز زندگیشون به سختی میگذره. به هر حال رئیس جمهور و مخصوصا رئیس جمهور آینده مسئول اینه، باید ضمانت کنه که این کار رو بتونه انجام بده. و در حقیقت میخوام با صراحت بگم حفظ قدرت خرید خانوار مستقیما به عهده رئیس جمهوری که خیلی راحت بگم از پس این کار بر بیاد و بتونه پاسخگو باشه، پیش بره. نگاه کنید، کسی که داره کار میکنه، تمام عمرش کار کرده، الانم بازنشسته شده، چرا باید فقیر باشه؟ چرا باید فقیر باشه؟ ما باید بی پاسخ بدیم. دولت نباید اجازه بده این فقیر باشه. ما حتما اینجا باید کاری بکنیم که سهم نیروی کار از تولید کاهش پیدا نکنه. و اینکه سوال کردن عزیزان که یارانه رو به ابتدا میدین، یعنی به تولید کننده میدید یا به مصرف کننده؟ بنده معتقدم به انتهای زنجیره به مصرف کننده باید بدیم، ولی دقیقا بدونیم چگونه و به چه روشی و به چه کسانی. تا اینا مشخص نشن اون عدالت رو ما نمیتونیم رعایت کنیم، مثل الان که مشکلات جدی در این زمینه داره. خب از همینجا بحثمون در جلسه قبل تورم بود. خب تورمی که از مشکلاتی است که بودجه‌ای که میاد تورم ایجاد میکنه، این بودجه‌ای که میاد زندگی مردم رو جابجا میکنه، یعنی در واقع به نوعی به زندگی مردم دستبرد میزنیم، بخشی از ظرفیت خرید اون رو برمیداریم. اونایی که حقوق ثابت دارن، مثل کارمندا، مثل کارگرا، مثل بازنشسته، همه اینها، مثل راننده حمل نقل کجا، اینا که معمولا درآمد ثابتی دارن آسیب ببینن. ما حتما باید به میزان رشدی که انجام میشه و به میزان تورم، باید در افزایش حقوق افرادی که ثابت هستن اون رو بهش اضافه کنیم. حالا از دو طریق، به انتخاب خودشون، یا از طریق صرفاً به صورت نقد، یا به صورت کالاهای اساسی که 5-6 قلم کالای جدی در حوزه لوازم خانوادگی مثل در حوزه جهیزیه و اون کالاهایی که بیش از 2000 کالری 2100 کالری بر اساس نیازی که دارن در حوزه سبد غذایی تأمین بشه برای اون افرادی که مورد توجه و مورد هدف کار است. ادامه بحث رو در نوبت بعدی.
خیلی فرصت 4 دقیقه. خیلی متشکرم. ممنونم جناب آقای قالیباف. جناب آقای پور محمدی، فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ارادت دارم، درود میفرستم به اماممون و شهدا و عرض تسلیت به خاطر حوادثی که در دو منطقه کشور اتفاق افتاد. بحث خدمات رسانی عدالت محور خود یک مسئله اساسی است برای همه دولت ها. به خصوص ما در این دو دهه گذشته این مسئله جدیتر مطرح شد که ما یارانه ها رو به نحوی توزیع بکنیم که خدمات مناسب به همه طبقات، به خصوص طبقات محروم برسه و عدالت هم رعایت بشه. اما واقعش اینه که الان وقتی نگاه میکنیم این حجم توزیع یارانه ها و اقدامات ما موجب آسایش و آرامش طبقات محرومون نشده و الان مشکلات اقتصادی زیادتر شده. همین دوستانمون هم اینجا توضیح دادن جلسه قبل، بیرونم که میریم احساس عمومی که جامعه داره و به خصوص که عدالت هم آنچنان که مطلوب بود رعایت نشده و سبب غنی‌تر شدن یه عده، کم شدن دهک‌های طبقه متوسط و فقیر شدن طبقات پایین و گسترش دهک‌های فقیر بوده. این آماری است که اعلام شده. ببینید، تقریبا این هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه ها به این شکل تقریبا توسعه‌اش همزمان شد با تحریم ها. خب وقتی تحریم ها حدود نزدیک مثلا 17-18 سالی که انجام شده، اول ما خیلی انکار کردیم، اهمیتی ندادیم، توجه نکردیم. اون موقع که باید کنترل میکردیم، اجازه نمیدادیم نهادهای بین المللی همه ابزار و شبکه هایی که ما نیاز داریم اقتصادمون رو تقویت بکنیم، اینها رو توجه نکردیم. حالا زمان آقای احمدی‌نژاد آخر کار پذیرفت و تو گزارشش بود و این حرفا. متاسفانه بعد داستان نقل انتقال مالی شد که باز یه چشمه دیگری از محدودیت سازی برای کشور ما شد، مثل FATF که اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد خب این قصه باز مطرح شد، حتی نامش نوشته شد، برخی دوستانی که تو این جلسه هستن باز نامش رو نوشتن. اما عملا الان 12 ساله که این قصه مونده و الان کل اقتصاد ما برای تبادل مالی قفله. پس طبعا یه بخش جدی که ما الان نمیتونیم کار بکنیم، مشکل داریم، منابع نداریم و اقتصادمون ریل درستی نیست. خب از اون طرف هم این از وضع بین المللی و بیرونیش که تحریم ها تشدید شد، فشارش بیشتر شد. داخل قرار خنثی‌سازی بکنیم دیگه. من یادم اول دولت 11 بود، اولین جلسه که دولت یا دومین جلسه سوال شد که آقایون هر کدوم بهترین پیشنهاد دارن بدن. من یادم زمان آقای روحانی، من گفتم آقا من تو دولت قبلی بودم، بحث هدفمندی یارانه ها و تحریم و بعدش هم مسئله سازمان بازرسی کنترل زیادی کردم. یارانه ها مشکل جدی است، حجمش گسترده است، هدفمند نیست، کل منابع ما رو داره میبلعه، در کنارش هم فساد توزیع شده. خیلی توجه نشد، حرفای زدن که حالا فرض حرمت و این حرفو. ببینید دوستان ما که اینجا هستند یا بی توجه بودند به تحریم برای خنثی‌سازی یا فضاسازی اجتماعی یا برای خنثی‌سازی داخلی که اقتصاد مقاومتی رهبری فرموده بود، چه اقدامی انجام دادن؟ 15-16 سال گذشته، همین دوستانی که دور میز هستن درگیر بودن، کجا جدی عمل کردن؟ کجا برخورد کردن؟ خب مردم ما وقتی الان 7-8 روز ما تبلیغات انتخاباتی شروع شده، هنوز فضای اجتماعی گرم نیست، معلوم حس جدی ندارن، اعتماد ندارن، این صداقت ما رو جدی نمیبینن. نمیشه که ما اینجور مسائل فکر می قول بدیم و بعد میگن 15 سال قبل چه کردید که میخواید بعد به ما عمل بکنید. به هر حال این مسئله جدی است. حالا من تو بخش دیگه میگم یارانه به چه سمت و سوی رفته و چه عوارضی برای ما ایجاد کرده. ما باید برگردیم به اعتماد سازیمون، برگردیم به پیشینمون که با صداقت چی کار کردیم. کسانی که حقایق و واقعیت‌های اجتماعی رو قبول نداشتیم، کم دیدیم، بی ارزش داشتیم، هیچ تلاشی برای کنترلش نداشتیم، برای خنثی‌سازیش هم عمل نکردیم، حالا دور نسخه میپیچیم. خب معلوم این جواب نمیده، مردم اعتماد نمیکنن و طرحام ناقصه. حالا من بخش بعدی اشاره جدیتری خواهم کرد، ببخشید.
بسیار خیلی متشکرم جناب پور محمدی. جناب آقای زاکانی، 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم، هزاران درود به امام و شهیدان. حوادث اخیر تلخ رو هم تسلیت عرض میکنم. مردم، ما کشوری ثروتمند هستیم، مشکلمون این هستش که این ثروت رو درست توزیع نمیکنیم. این آدرس هایی که جناب پور محمدی و اینها میدن، دوستان ما هستن، آدرس غلط دارن میدن. شما زیاد توجه نکنید، چون بعدن اثبات میکنم که این آدرس بیارا هست. کل این شعال ها قبلا داده شده. یارانه خانوار در حوزه بنزین، گاز و در حوزه برق درست تو کشور توزیع نمیشه. ما یه بسته‌ای داریم به نام بسته رفاه، که در این بسته رفاه هم یارانه طلایی داریم، توزیع عادلانه یارانه انرژی، هم ناظر به معیشت مردم، مسکن مردم، اشتغال مردم، سلامت مردم، تفریح مردم، یک بسته‌ای رو می‌خوایم ارائه کنیم. چون این صحبت‌ها که داریم میشه از موضوع جلسه ما خارج میشیم، یه حرفای دیگه میزنیم که معلوم نیست چقدر به کار مردم بیاد. ما یه یارانه طلایی تنظیم کردیم که ما به ازای مصرف انرژی کل خانوار کشور در بخش در واقع خانوار، تولید نه، تولید رو بذارید کنار، خدمات رو بذارید کنار، اینها رو بذارید کنار، فقط در بحث خانوار اگر این رو شما بنزین و گاز و برق رو در نظر بگیرید، شما به هر خانواده 3 نفره 20 گرم طلا معادل اعتبار 20 گرم طلا در سال یارانه میرسه. تا توزیع عادلانه یارانه ها. یعنی یه خانواده 5 نفره 110 میلیون در سال یارانه داره، اعتبار هم به طلا داده میشه، مسئول از تورم، نقدینگی رو زیاد نمیکنه، اسباب صرفه جویی رو برای خانوار فراهم میکنه، هر چقدر صرفه جویی کنن سود میکنن. به میزان انتقال از سوخت های فسیلی بنزین به سمت در واقع سوخت های پاک، برق، بنزین به گاز و بعد هم به برق، سودشون بیشتر میشه. اینجا برای همه روستاییان، همه عشایر، بازنشستگان عزیز، همه ملت ثروتمند میشن. ما چلی دارم نمیخواد مردم ثروتمند میشن، مردم ثروتمند میشن و به میزان صرفه جویی سود میکنن. برق هم که صرفه جویی میشه میره در خدمت تولید قرار میگیره. لازم نیستش که ما برق کارخونه رو قطع کنیم، برق کشاورز رو قطع کنیم، آسیب بزنیم به تولید. یارانه انرژی بخش تولید سر جای خودش هست. من فقط ناظر به سه قلم بنزین، گاز و برق خانوار دارم صحبت میکنم. هم کل مردم ثروتمند میشن، هم اساساً پاسخ بعدی ناظر به موضوع فقر مطلق، فقر مطلق ریشه کن میشه. بله 100% مردم بهره مند میشن، هر چقدر صرفه جویی هم بکنن دست خودشونه، بهره مندیشون بیشتره. اگر کسی هم علاقه داشت که بیشتر مصرف کنه ایراد نداره، از کسی که کمتر مصرف میکنه میتونه بگیره و تنظیمگرش هم دولته. مردم سود میکنن، ثروتمند میشن، فقر مطلق برداشته میشه، اسراف در کشور پروندهش بسته میشه، عدالت در کشور جاری و ساری میشه. این راه راه روشنی است. هدیه به شما، به ویژه خانوار عزیز، به ویژه زنان و دختران و کسانی که در خانه یک محوریت و اساسی رو دارند. از اول شروع دولت هم برای خانوارها حساب ویژه باز میشه و این پول در برای اونها مد نظر قرار میگه در حوزه اعتبار به قیمت طلا که مصون از تورمه.
بسیار خیلی متشکرم جناب ایزاکانی. جناب آقای پزشکیان، فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم تسلیت عرض میکنم به حوادثی که اتفاق افتاده. اون چه که مشخص، رحم الله امرن عرف نفسه علم من اینه فی اینه و الا این. قدم اول باید بدونیم کجاییم. اون چیزی که آمارها نشون میده وضعیت ما رو، حالا اگر دوربین های شما نشون بده، مصرف دهک های پایین و دهک های بالا وحشتناکه. حالا این در رابطه با یارانه های انرژی است، این یکی در رابطه با بنزین. در حقیقت نگاه کنید مصرف دهک های پایین و دهک های بالا اختلاف بسیار زیادی داره. یعنی ما به کسانی که توانمندن بیشتر به اصطلاح امکانات میدیم، به اونایی که پول ندارن کمتر میدیم از این منابعی که در اختیار داریم. جمعیت زیر خط فقر ما بدتر شده و ازمون بهتر نشده. یعنی اول باید بدونیم کجاییم تا بعد بدانیم میخواییم چیکار بکنیم. این وضعیت استانهای ماست، مناطقی که در حاشیه‌اند، مرزها به شدت وضعشون خرابه. این که ما بخوایم این بی‌عدالتی رو اصلاح کنیم باید اول بدونیم کجا رو باید نگاه بکنیم. چون ندونیم کجا رو میخوایم نگاه کنیم و همین شکل بخوایم بگیم، من فکر میکنم تئوری خیلی ساده است ولی در اجرا این واقعیتی است که در طول زمان اتفاق افتاده و وضعیت فقر ما رو نشون میده و اصطلاح آمار و ارقام کاملا گویاست که کجایی. نحوه این که ما چگونه بتونیم این مشکلات رو حل کنیم برمیگرده قدم اول به یک داشتن زبان و نگاه مشترک. چون اختلافات ما و عدم هماهنگی ما تا میاییم یه تصمیمی بگیریم اختلافات باعث میشه که نتونیم اون هدف رو اجرا بکنیم که مشکلات داخلی باید حل بشه تا بتونیم این روند رو اجرا کنیم. دولت منابعی رو که تقسیم میکنه باید هدفمند به اون مناطقی که هست بده، چه در رابطه با انرژی، چه در رابطه با بنزین، چه در رابطه با مسائل دیگه. و اگر بخواد اون یکی قیمت ها رو درست بکنه، زیر ساختا رو باید درست بکنه، حمل و نقل عمومی رو باید درست بکنه. بانک ها بیشتر پولا رو 55% وام ها رو در حقیقت به تهران میدن، بقیهش برای کل کشور داره هزینه میشه. این یعنی توسعه در تهران و اطراف تهران و عدم توسعه در بقیه
نقاط کشور. یعنی اگر ما یک برنامه جامع و کامل با مشارکت اقتصاددانها، دانشگاهی‌ها و هماهنگی مجموعه این جریان‌ها و مدیریت و خود مردم، با خود مردم اگه صحبت نکنیم، یه نسخه بنویسیم، خب خیلی نسخه‌ها بدون داشتن اون پشتوانه کارشناسی میاد در یه جای قسمتی رو درست میکنه، بقیه قسمت‌ها رو میزنه تخریب میکنه. نسخه‌ای که باید داد به این سادگی نیست، ولی قطعاً باید یارانه‌ها رو هدفمند کرد و به دهک‌های پایین داد و اجازه نداد دهک‌های بالا یارانه بیشتر بگیرن، دهک‌های پایین بهره کمتری از این من تازه این تورم باز فشار رو به دهک‌های پایین ایجاد بکنه. لازمه این کار همون برنامه‌ای است که خدمت شما عرض کردم. از طرف دیگه کنترل تورم و رشد اقتصادی اگر درست نکنیم، هر اقدامی اینور بکنیم او فقر رو همه رو می‌خوایم فقیر بکنیم. ما از اینور باید اون تورم رو هست به اصطلاح جلوشو بگیریم، که خب تورم بحثای خودشو داره. رشد رو باید اصلاح کنیم و اگر رشد ما درست نباشه که اون شاخصهای مربوطه رو قبلا در جلسات بحث شده، فقط با این کاری که میخواییم انجام بدیم فقر رو در بین بقیه سیستم ها تقسیم خواهیم کرد، به اضافه کنترل نحوه سوخت و این آموزش مردم در جهت این کارهاست که انشالله نسخه ای نیست که به این سادگی در عرض 4 دقیقه کل اینها رو ارائه داد.
خیلی متشکرم جناب پزشکیان. جناب آقای جلیلی، فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیزمون. من هم تبریک عرض میکنم پیروزی تیم والیبال رو بر پیش امریکا، اگر باز گفته نشه که خود امریکا نمیخواست برنده بشه، و همینطور تسلیت عرض میکنم قضیه هم آنچه که در رشت و زلزله کاشمر. اما آنچه که درباره سوالی که خود مردم داشتن بخوایم مستقیم جواب بدیم اینه که من 2 تا مثال میزنم کمک میکنه. بس اینه که وظیفه دولت اینه که اگر منابعی دارد این رو به بهترین شکل و عادلانه در بین مردم قرار است توزیع بشود، بهترین شکل اون و عادلانه باشه. ببینید اگر ما 2 تا خانواده رو در همین تهران با هم مقایسه کنیم یا در یک نقطه دیگر کشور، یه خانواده ای که 3 تا خودرو دارن، یه خانواده ای که مثلا 4 نفر هستن و خودرو هم ندارن، این یک سواله. اون کسی که 3 تا خودرو داره عملا وقتی که شما یه محاسبه میکنید میبینید اون درآمدی که دارد 3 برابر 12 برابر اون کسی که هیچ خودرویی نداره داره یارانه دریافت میکنه. این یه محاسبه کوتاه داره که میشه انجام داد دیگه، مثلا چقدر ارزم به حضور شما بنزین 1500 تومانی میگیره، چقدر بنزین 3000 تومانی میگیره، ولی عملا باعث میشه که این خانواده 12 برابر بیشتر از اون کسی که خودرو ندارد یارانه دریافت میکنه، با اینکه مرفه تره، با اینکه وضع بهتری داره. این در چه شرایطی است؟ در شرایطی است که 44% مردم ما خودرو ندارن، 44% خانواده های ما ماشین ندارن. یعنی کسانی که ندارن کلن از این به اصطلاح یارانه محروم میشن. خب این حتما درست نیست. یه مثال دیگه بزنم من. ببینید اگر یه خانواده باز همین 4 نفره که یه حقوق بین مثلا 12 تا 16 میلیون تومان داره، ما طبق همین قانونی که داریم که در بحث مالیات همین سال 1403 هست، این کسی که 16 میلیون تومان حقوق داره یه خانواده 4 نفره نزدیک 10% حقوقش یعنی 1.600 باید مالیات بده، در صورتی که ما به یه خانواده 4 نفره الان داریم نفری 400 تومان یارانه میدیم. یعنی عملا همون میزان یارانه‌ای که میدیم از این خانواده داریم مالیات میگیریم، یعنی اون 1.600 اینجا گرفته میشه، یعنی به همون میزان یارانه داره ازش مالیات گرفته میشه. این در چه صورتی است؟ این در حالی است که خیلی از کسانی که درآمدهای بسیار زیادی دارن یا با فرار مالیاتی و شفاف نبودن اون بحثایی که مربوط به چرخه مالیشون هست، اینها از مالیات فرار میکنن. من بحثم اینه، این رو میخوام توضیح بدم، حالا باز بیشتر توضیح خواهم داد، که این نشون میده که این مناسباتی که وجود داره یک تصحیح جدی لازم داره. بر همین مبنا ما چند تا تر آماده کردیم، یکی در همین 2 تا موضوع که عرض شد، یکی این که اون طرح وان که داشتیم که راجبی که حالا این انرژی چگونه به بهترین شکل توزیع بشود و مردم همه اون یارانه‌ای که می‌خواهند داشته باشند عادلانه باشه، این نباشد که فقط بر اساس خودرو باشه بلکه بر اساس فرد باشه، که ضمن این که حالا هم عدالت توش خواهد بود باعث می‌شود که این بهتر مدیریت مصرف صورت بگیره، یعنی مردم میتوانن بر این اساس خودشون بر اساس اون منافعی که حاصل براشون میشود اون مصرف انرژی رو هم مدیریت کنن. کنار این یک طرح سبد غذایی داشتیم که 13 قلم کالای غذایی رو در اختیار مردم باید قرار بگیره که اون بحث حداقل نظام سلامت لازم هست انجام بشه و همینطور طرح سفر و طرح روستاها که باز توضیح خواهم.
بسیار خیلی متشکرم. نوبت اول از مرحله اول رو پشت سر گذاشتیم و در نوبت دوم همونطور که پیشتر توضیح داده شد هر یک از نامزدها به مدت 4 دقیقه فرصت دارن که نقطه نظراتشون رو راجع به دیدگاه‌های دیگر نامزدهای محترم مطرح بفرمایند. جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حال شروع شد.
من قبل از اینکه ادامه توضیحات خودم رو بدم لازم هست منم به نوبه خودم تسلیت بگم هم به مردم گیلان هم به مردم کاشمر. سوالی هم که دارم از جناب آقای پور محمدی و برادر عزیزمون جناب آقای دکتر پزشکیان اینه که خب بالاخره این تحریم و روابط و اینها سالهاست هست، مسئله افکتیو و اینها، چرا عملکرد دولت نهم و دهم و عملکرد دولت 13 متفاوت است با عملکرد دولت 11 و 12؟ شرایط هم واحد بوده الحمدلله. دکتر آقای پور محمدی تو همین دولت‌ها هم بودن دیگه، یعنی بالاخره اگر مؤثرترین نقشم تو این مجموعه کسی داشته باشه ایشونه. این نمودارایی که جناب پزشکانم نشون دادن برای من خیلی آشنا بود، فکر می‌کنم دوره قبل انتخابات خود من این نمودارها رو بخشیش رو خدمت مردم عرضه کردم. منتها سوال اینه که ما با چه روشی می‌خوایم اینو اصلاح کنیم. ما راهکارهای اون موقع دادیم که خیلیش الحمدلله در دولت شهید رئیسی در حال انجام و پیاده سازی هست. مثلا یکی از برنامه‌های جدی که یا در خود بنیاد شهید ما انجام دادیم، این که گفتیم دارایی‌های مردم را به مردم برمیگردانیم، دارایی‌هایی بود متعلق به خانواده شهدا و ایثارگران در اختیار بنیاد شهید، ما اونا برگردوندیم، مجمعش رو تشکیل دادیم، خودشون دارن اداره میکنن، یا داریم از بنگاهداری خارج میشویم به نفع این که باز دارایی‌ها رو به مردم منتقل بکنیم، یا تمام کسانی که تو 3 دهک پایین بودن رو تحت پوشش بردیم. یعنی فقر مطلق اگر بگیم بر اساس دهک بندی هست در بنیاد شهید تمام شد، الا این افرادی که جدیدن وارد میشن که اونا رو ارزیابی وس میکنیم و بعد تحت پوشش قرار میدیم. دوستان ما در امداد جای دیگه هم موفق بودن. ما 2 قالب کلی داریم، یک پوشش همگانی هست برای اصلاح ناترازی انرژی و بازتوزیع منابع که شبیه به اون چیزی که جناب برادرمون آقای دکتر زاکانی فرمودند، یعنی در 3 عنوان بنزین، گاز و برق. منتها ما ترمون پلکانی هست، بر اساس پول ملی خودمون هست، چون معتقدیم بعد از چه پول ملی رو حفظ کنیم ارتقا بدیم. ما برای هر خانوار ایرانی فرض کردیم 2 خودرو خواهد داشته باشند، بر اساسی که هر خانوار ایرانی 2 خودرو دارد منابع رو توضیح کردیم، سال اول 40 میلیون تومان، سال بعد 60 میلیون تومان و سال آخر که سال آخر اجرای برنامه است 90 میلیون تومان اعتبار انرژی تحت عنوان یک کارت دکتر خانوار قرار میگیره برای پرداخت این هزینه ها، و اضافه او رو هم وصل میکنیم به پشتیبانی از کالابرگایی که در اختیارشون هست. اما یک گروهی هستن که طبقه باز باید حتما بهشون توجه ویژه بشه. ما یک نظام یک پارچه مالیات و یارانه طراحی کرده ایم بر اساس PIT یا مالیات بر کل درآمد اشخاص، که افراد به 3 گروه تقسیم میشن، یا کسانی که هزینه هاشون بیش از درآمد هاشون هست، کسانی که برابری میکنه، و کسانی که درآمد هایی بیش از هزینه دارن. کسانی که هزینه هاشون بیش هست تا سقف کفاف که همین 12 13 میلیون تومانی که اعلام شده ما حتما جبران میکنیم، ولی از اون افرادی که درآمدی بیش از به اصطلاح هزینه هاشون دارن فقط مالیات اخذ خواهد شد، اون هم بر اساس کل درآمد. اینکه یارانه رو ما بعد به انتهای زنجیره بدیم این حتما درسته، اما ابتدای زنجیره هم نیاز به توجه داره. خیلی بخش از اقتصاد ما معیشت پایه است. ما بعضی از دامپرورای ما یا کشاورزی عزیز ما یا عشایر ما باید چند تا گوسفند و گاو و اینها داشته باشن، ما باید کمک کنیم بهشون در حوزه توسعه مراتب، در تسهیلات اینها، سرمایه درگردش اینها، باید منابع یارانه دولت اون 450 هزار میلیارد تومانی که ذکر شد بخشیش اهرم شود توسط بانک ها به صورت تسهیلات قرض الحسنه تو ابتدای تولید که زمین ما داریم، مجوز داریم و منابع مالی داریم کمک کنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی. جناب آقای قالیباف، فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شد.
در ادامه بحث این رو گفتم که ما حقوق بگیرا و اونهایی که حقوق ثابت هستند چگونه با همزمان افزایش تورم اونها رو جبران کنیم و جایگزین کنیم که سبد خانوار کوچک نشه. نکته دوم، ما بعضی از مردم عزیزمون رو داریم که اصلا امکان این که کار بکنن ندارن. اینجا هم دولت باید اونها رو به طور 100% تامین کنه، حتی امکان توانمندسازی تا اونها نیست. پس لذا ما برای اینکه تا آخر برنامه این کار رو انجام بدیم باید بتونیم یک بیمه فراگیر در حوزه نظام تامین اجتماعی چند لایه درست کنیم. ولی خب تا اون موقع این کار رو انجام بدیم باید در همین سالی که الان درش هستیم این مشکلات رو، چه اونایی که در فقر مطلق هستن، چه اونایی که زیر خط فقر هستن، چه اونایی که ضعیف شدن، باید با اینها جبران کنیم. حالا نگاه کنید چه تفاوتی وجود داره. الان دهک‌های پایین نسبت به بالا درآمدشون 1 به 14 است، یعنی اونا 14 برابر درآمد بیشتری دارن. در حوزه ثروت دهک‌های بالا 45 برابر دهک‌های پایین ثروت دارند. حالا ما یه انفالی داریم که همین انرژی است که دوستان اشاره کردن، مصرف این 1 به 22، یعنی بعضی افراد 22 برابر یک خانواده دیگه دارن مصرف میکنن. این عین بی‌عدالتی و ظلم از انفاله. ما به سرعت باید این رو اصلاحش کنیم. برای اصلاح این کار واقعا ما نیازمند همون هدفمند این کار رو انجام بدیم. اشاره شد 45% 44% مردم ما اصلا خودرو ندارن، بنزین نمیگیرن. یه خانواده 4 نفر هستن 6 تا خودرو دارن. ما خانواده‌ای داریم که در سال 140 میلیون تومان یارانه بنزین میگیرن، خانواده ایم داریم 1 قرون نمیگیره. او خانواده محروم، اینم خانواده برخوردار. ما حتما در این طرح هدفمندسازی که صرف جویی نگاه کنید، ما داریم حدود نزدیک به 40% انرژیمون رو بد مصرف میکنیم و دست میدیم. خب ما این مال خانواده هاست، اجازه بدیم هر خانواده ای که هر چقدر داره از استاندارد، یه استاندارد معمولی هم باید مشخص کنیم، کمتر مصرفی کنه به خودش برگرده. به نظر من ما در طرحی که داریم، بعد توضیح خواهم داد، اختیار رو میذاریم برای خود مردم. هر کی صرفه‌جویی کرده خودش تصمیم بگیره. این میزان متر مکعب گاز یا این مقدار از انرژی در بنزین یا در برق، هر چی میخواد، میخواد اینا رو با هم تبادل کنه، ما این ظرفیت در این سکو براش درست کردیم، اینا رو با هم تبدیل کنه. میخواد این رو در بازار مشترک که برای مربوط به انرژی ها هست اونجا بره در بورس بده، بره در بورس بده. در بورس میخواد این رو ریالی باشه، ریالی. میخواد در سرمایه گذاری ارزی باشه، ارزی، به تشخیص خودش. چون ما در بخش رشد گفتیم میخوایم ارزهایی که در اختیار هموطنان عزیزمون در همه جا هست سرمایه گذاری ارزی بدیم. خب اجازه بدیم کسی هم که صرف جویی در متر مکعب گاز میکنه، این گازشو به بورس برای تبدیل کردن یا سرمایه گذاری کردن با ارزی کار انجام بده. ما اینجا در طرحمون هیچ اجباری نداریم، میتونه نقد تبدیل کنه، میتونه جابجا کنه، میتونه در بازار بورس چه سرمایه گذاری کنه چه تبدیل کنه، به اختیار خودش 3-4 تا روش هست که میتونه این کار رو در حقیقت انجام بده و کار رو پیش بره. ولی مهم اینه که این انفال باید به نفع مردم و بعد هم بقیهش دولت اینها رو در تولید و در سرمایه گذاری که کیک اقتصاد رو بزرگ کنیم که خانواده ها این رو بتونه تداوم داشته باشه در درآمدشون و پایدار.
متشکرم از شما جناب آقای پور محمدی. فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شروع شد.
ببینید، این آمارها بیان مشکلات پیوسته گفته شده، دوستان ما تو این جلسه گفتند، راه حل ها هم پیوسته در دورهای مختلف تو برنامه‌های مختلف بیان شده و میشه. ولی واقعیت چیست؟ نمودارها داره منفیه، همه دوره ها نقدینگی بیشتر میشه، تورم بیشتر میشه، خط فقر توسعه پیدا میکنه، دهک ها به هم میریزه، فاصله بین غنی و فقیر زیاد داره میشه. خب دوره تکرار همین حرفای